أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فقه دوستان عزیز بر اساس کتاب مبانی تکملت المنهاج بود و گفتیم که ما در درس مبانی تکملت المنهاج که انشاءالله بررسی کنیمش به سبک درس های رایج درس خارج، در اونجا مبانی مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه را بیان می کنیم، یعنی مکتب وثوق سندی، و مبانی مشهور فقها یعنی مکتب وثوق صدوری را هم بیان می کنیم تا فرق این دو مکتب در نتیجه و آثارش که فتاوی باشه روشن بشه در مبانی. خب ما بحث ما در باب کتاب قضا بود و بعد از اون که چند جلسه مقدمات گفتیم کتاب القضا، واژه قضا را از نظر لغوی معنا کردیم. الان میخوام ببینیم که تعریف قضا از نظر اصطلاحی چیه. در کتاب مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله از آقای خویی فرموده که القضا هو فصل الخصومه بین المتخاصمین و الحکم به ثبوت دعو المدعی او به عدم حق له علی المدعا علیه. ببینید قضا اصطلاحاً چیه؟ در اصطلاح فقها فصل خصومت یعنی تمام کردن اون نزاع و دعوا و اون شدت مشاجره‌ای که بین دو نفر هست، بین المتخاصمین. فصل الخصومه، این دعوا، این جنجال، این نزاعی که بین دو تا متخاصمین وجود داره، اینو در واقع چی کار میکنه؟ پایان میده. فصل به معنای جدا انداختن. فاصل، قرآن کتاب فصل است. فاصل است، یعنی بین حق و باطل در واقع جدایی میندازه. خصومت هم که معناش روشنه، از ماده در واقع خصمه، یعنی دشمنی کردن و نزاع داشتن با دیگری هست. خصم در کتاب‌های نحو نوشتن که یک وصفی است که هم برای مفرد تثنیه جمع مذکر و مؤنث استعمال میشه. جمع خصم میاد خصوم. و هو العدل الخصام هم آمده. خصام هم جمع کلمه خصمه. متخاصمین هم باب تفاعلشه. باب تفاعل تشارک رو میرسونه. یعنی دو نفر که در جریان نزاع با هم شریکن و مخالفت دارن، با هم درگیر شدن در واقع. قضا عبارت از فصل است، یعنی پایان دادن به این نزاعی که بین این دو نفر هست، تشاجری که بین اون دو تا هست، ترافعی که پیش قاضی آمده، این ترافع را برطرف میکنه و از بین میبره. والحکم، این عطف تفسیریه به عبارت دیگر. والحکم یعنی عبارت صرفاً به بیان فصل خصومت، به چگونه هست در واقع، چگونه هست. حکم میکند به ثبوت دعو المدعی، ادعای مدعی را ثابت میکنه. یک مدعی داریم، یک مدعا علیه داریم. مدعی اون کسی است که ادعا میکنه این خانه مال منه. مدعا علیه اون کسی است که در واقع میگه خانه مال منه. هر کدوم یک ادعایی دارن. او کسی که پا را پیش میگذاره اسمشو میذاریم مدعی. ولذا از پیغمبر اکرم این حدیث را مرحوم شیخ صدوق به صورت مرسل نقل کرده. البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. همین جمله پیغمبر اکرم بعداً به صورت قاعده فقهی در آمده. مدعی کسی که ادعا میکنه. مدعا علی یعنی کسی که انکار میکنه. زید میگه منزل مال منه، عمر میگه منزل مال زید نیست، مال منه در واقع. او میشه مدعا علی. یک ادعا داریم، یک مدعی داریم، یک مدعا علی داریم. او به عدم حق له علی المدعا علی. یا قضا چیه؟ قضا اینه که در واقع قاضی حکم میکند به این که حقی برای مدعی برگردن مدعا علی وجود ندارد. ماده ادعا هم از ماده دعوت دیگه. دعوت یعنی خواندن. دعوت یعنی خواندن. وقتی به باب افتعال میره میشه اد تعا. اد تعا. بعد این ادعا در قاعده صرف و در علم صرف خوندیم که هرگاه فاعل فعل با به افتعال دال یا ذال یا ره یا زه باشد، اون تای باب تبدیل به دال میشه. لذا در مورد ذکره میگیم از دکره، تا تبدیل به دال شد. در مورد اد تعا میگیم اد دعا، تا تبدیل به دال شد. در مورد ره هم همینطور، مثلا رکزه میگیم ار تکزه، اونجا میگیم ار دکزه. یا در مورد مثلا زه میگیم زبره، میگیم از تبره، بعد میگیم از دبره. البته در بعضی قاعده های دیگه هم در اینجا جاری میشه که مثلا میگیم مثل ذکره میگیم مدکرم درسته، مذدکرم درسته. بماند قاعده صرفی. پس قضا را مرحوم آیت الله از آقای خویی تعریف کردند. یک، فصل خصومت بین متخاصمین، در کنارش این واو، واو عطف. و الحکم صرفا فصل و جدایی انداختن. به چه نحوه؟ به این نحوه که قاضی حکم میکند که دعوای مدعی ثابته، یا حکم میکند به این که حقی برای مدعی بر مدعاله وجود ندارد. در واقع اون بای به ثبوت متعلق به حکمه. پس در قضاوت باید حتما حکم باشه. ما الان تعریف میکنیم، بیان میکنیم که این ادعای که آقای قاضی داره صرفا ادعای صرفی نیست، باید همراه با حکم باشد. یعنی بگه حکم تو، یعنی انشاء میکنم. در واقع همونطور که بیع را انشاء میکنن، صیغه عقد را انشاء میکنن، قضا را هم انشاء میکنه در واقع آقای قاضی. خب اجازه بدین من درباره تعریف یک مطالبی را عرض کنم، بعد ببینیم دیگران و فقهای دیگر بحث در واقع قضا را چگونه تعریف کردند. خدمت دوستان این مطلب را من عارضم که فقهای قدیم ما و قبل از اونها اهل بیت علیهم السلام و پیغمبر اکرم، اینا هیچگاه در سنت خودشون و در روایات و فقهای قدیم ما در کتابهای فقهی عناوین کتابها را تعریف نکردن. یعنی نیامدن بحث کنن طهارت یعنی چی، صلات یعنی چی، تعریف حج چیه، تعریف زکات چیه، تعریف خمس چیه، تعریف مثلا فرض میکنیم که بی چیه، تعریف عرض خدمت شریف با سعادت شما قضا چیه، شهادت چیه، دیات چیه، حدود چیه. ببینید تعریفات در کتابهای قدمای ما نیست، تعریفات در عبارات ائمه علیهم السلام نیست. پیغمبر اکرم و اهل بیت نیابدن بگن القضا معناش اینه، الطهاره معناش اینه. یک تعریفی که در واقع به قول مناطقه مشتمل بر صغرا و کبرا باشه بیان نکردن، یک قضیه خبریه را بیان نکردن در باب عناوین. این عناوین در میان در میان روایات اهل بیت که بیان نشده، بعدن در میان قدما هم بیان نشده. الان ما قدیمی ترین کتابهایی که داریم در کتاب شریف الکافی، ما نمیبینیم مرحوم ثقت الاسلام کلینی وقتی میگه کتاب القضا یا میگه کتاب الدیات یا میگه کتاب الشهادات و کتاب الطهاره مثلا فرموده باشه الطهاره هو ان هی ان فلان و فلان، بلکه کتاب الطهاره میگه، بعد روایات را نقل میکنه. مرحوم صدوق رحمت الله علیه در کتاب من لا یحضره الفقیه، در کتاب المغنی، در کتاب الهدایه دعبش بر این نیست که عناوین را تعریف کنه. بعد ما فقیهی که میبینیم البته محمد ابن جنید اسکافی متوفای 381 کتابی داشته به نام تهذیب الاحکام. این کتاب تهذیب الاحکام یا تهذیب الاحکام و بعد اون مختصرش را هم تألیف کرد به نام المختصر الاحمدی، که کتابی بوده که در 20 مجلد بوده و هم فتوا داشته، هم استدلال داشته و هم علاوه بر اون فقه اهل سنت رو هم مطرح کرده. ما در این کتاب به دست ما نرسیده که ببینیم آیا این بزرگوار تعاریف را آورده یا نیاورده. ولی بعد میبینیم مقنعه شیخ مفید هست متوفای 413، کتاب النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، تألیف مرحوم شیخ توسی متوفای 460. و همینطور کتاب السرائر الحاوی للفتاوی تألیف محمد ابن ادریس الاجلی متوفای 598 و بلکه مرحوم محقق هلی مرحوم ابوالقاسم جعفر ابن سعید الهلی الهذلی متوفای 676 در کتاب شریف المختصر النافع و در کتاب شرایع الاسلام وارد تعریفه های عناوین نشدند. اولین کسی که تعاریف را در کتاب های فقهی آورد علامه هلی بود. علامه هلی متوفای 726 در کتاب‌های خودش تعاریف این عناوین را آورد و لذا من یادم میاد دوستان را حواله میدم به کتاب مفتاح الکرامه تألیف سید محمد موسوی عاملی متوفای 1228. این بزرگوار میگه مرحوم علامه هلی وقتی که صلات را تعریف کرد یکی از علمای بزرگ 20 اشکال بر تألیف علامه کرده و دوستان را حواله میدم به کتاب غایت المراد فی شرح نکت الارشاد تألیف مرحوم شهید ثانی محمد ابن المکی العاملی از یک عالم بزرگوار معاصر خودش یاد میکنه که میگه ایشون حدود قریب به 20 اشکال بر تعریف علامه داره. بعد مرحوم شهید می‌فرماید تمام اون اشکالات تعریف که بر تعریف علامه هست اشکالات ایشون رو شهید اول در چند اشکال خلاصه میکنه، میگه همش برمیگرده یا به 5 اشکال یا به 6 اشکال. غایت المراد رو نگاه کنید، ببینید اولین کسی که تعاریف رو مطرح کرد در دوره متأخران بود و این اختصاص به علامه هلی نداره. علامه هلی در این جهت متأثر از علمای اهل سنت بود، چون سنی ها بسیار حساس بودند در این که عناوین رو تعریف کنند. الان شما ملاحظه بفرمایید من در کتاب تبارشناسی علم و اصول این مطلب را بررسی کردم که مرحوم شیخ انصاری که می فرماید البی فی اللغه مبادلت مال به مالین کما عن المصباح. لغت که هیچ وقت تعریف نمی کنه، لغت که مبتدا به خبر نمیاره، لغت همیشه با ای تفسیر می کنه. مثلا میگه اکله یعنی تناوله، تموم شد دیگه. نمیگه اکله عبارت از این است که مثلا یک کاری انجام بده چنین و چنان، مبادله تو مالن به مالن، این تعبیر لغت نیست. این تعریف رو من بررسی کردم، نتیجهش رسیده به احناف حنفی ها. شاگردان ابو حنیفه بی را تعریف کردن به مبادله تو مالن به مالن. کتاب المصباح المنیر هم که مرحوم شیخ تو انصاری نقل میکنه دوستان متوفای 770 یک فقیه شافعی است. در واقع این کتاب شرح لغات فقهی کتاب الفتح العزیزه. فتح العزیز تألیف رافعی غزوینی که در 8 مجلد منتشر شده و شرح الوجیز ابو حامد غزالی است در فقه شافعی. بسیاری از فقها و بزرگان آمدن لغات فقهی را توضیح دادن. الان مگر الا ماشاءالله مرحوم آیت الله آقای مشکینی رحمت الله علیه کتابی داره مراجم الاصطلاحات الفقهیه، بی را توضیح داده، طهارت را توضیح داده، اینا را یکی یکی معنا میکنه. مرحوم آیت الله از ما آقای سید محمود هاشمی شارودی کتابی دارن در باب اصطلاحات فقه که 6 جلد الان منتشر شده، نمیدونم به نام مبانی فقه یا اصطلاحات فقه، الان اسمش یادم رفت، من خودم این کتاب رو دارم. ببینید المعجم الفقهی یک کتابی است که دم دست در دفتر تبلیغات یک نویسنده عرب به نام سعدی، این آمده اصطلاحات فقهی رو یکی که معنا کرده. کتاب المصباح المنیر اصطلاحات فقهی رو معنا کرده، اما به کتاب به خاطر اینکه معروف شده به عنوان کتاب لغت و در دسترس علما بوده و سبک هم بوده استفاده شده. و الا البی مبادلت و مالن به مالن فیومی متوفای 770 از کتاب المغنی عبدالله ابن قدامه مقدسی میاره بنا که متوفای 620. بعد باز او در حلیت العلماء وجود داره، مال قفال شاشی، در پاورقی حلیت العلماء می نویسه احناف بی را تعریف کردن به مبادلت و مالن به مالن. این تعاریفی که در کتاب‌های فقهی وجود داره غالبش برگرفته از اصطلاحات اهل سنت و تعاریف اونهاست. علمای قرن ششم، هفتم، هشتم، نهم مصر بودن که عناوین رو تعریف کنن و لذا مدام سر عناوین کلنجار می رفتن که آیا این تعریف جامع افراد هست یا مانع اغیار هست یا نیست. دوستان را حواله میدم به شرح لمعه مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه. شما ببینید شهید ثانی رحمت الله علیه چون کتابش را به سبک سنی ها نوشته، مردی بوده که با فقه اهل سنت بسیار دمخور بوده و اساتید فراوانی از اساتید اهل سنت در مصر داشته، لذا کتاب را به سبک اونها نوشته و روش اونها اول هر عنوانی را تعریف میکنه. جامع افراد هست یا مانع اغیار هست یا نیست. لذا وقتی که ملاحظه می‌فرمایید الان تحریر الوسیله مرحوم امام را که نگاه می‌کنیم، مرحوم امام قدس سره رحمت الله علیه فرموده القضا و هو الحکم بین الناس، حکم کردن قاضی بین مردم، لرفع التنازع، هر حکمی بین مردم قضاوت نیست، این حکم بین مردم جنسه که خیلی حکمها را شامل میشه، اما وقتی میگیم حکم قاضی باید لرفع تنازع باشه، تنازع را برداریم، همون بین المتخاصمین، همون بین المتخاصمینی که در عبارت مرحوم آیت الله عظما آقای خویی بود. من عرض کردم قدمای ما تا دوره علامه حلی کسی تعریفها را نمی آورده، اما شما ملاحظه بفرمایید در کتاب تفصیل الشریعه مرحوم آیت الله العظما آقای فاضل لنکرانی تعریف چند تا کتاب آمده. ایشون می‌فرماید فکیف کان فقد عرفه، بعد از اون که مفصل درباره مفاد لغوی این واژه سخن میگه و آیات قرآن رو میاره و شاهدها رو بحث میکنه، ایشون می‌فرماید فقد عرفه فی محکی المسالک، در اون چه که از مسالک الافهام حکایت شده. یک استادی خدا رحمت کنه الان فوت کرده، ولی در نوارش این رو کلمه را دوستان نقل کردن که گفته بود محکی المبسود، یعنی گفته بود در کتاب محکی المبسود، کتاب محکی المبسود، کتاب محکی المبسود. این کلمه محکی یعنی حکایت شده، یعنی من خودم الان به مسالک الافهام شهید ثانی مراجعه نکردم ولی در بعضی از کتابها ازش نقل کردم. در مسالک الافهام شهید ثانی، در ریاض المسائل، ببینید شهید ثانی شهید در 965، در 911 متولد شد و در 965 به شهادت رسید، 54 ساله. در کتاب ریاض المسائل معروف به شرح کبیر، ریاض المسائل مرحوم سید علی طباطبایی شاگرد وحید بهبهانی متوفای 1232، کشف یعنی منظور کشف اللثا، چون کشف الغطای مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا کتاب الغذا نداره ها، این کشفی که اینجا میگن منظور کشف اللثام مرحوم فاضل هندی، محمد ابن الحسن هندی اصفهانی معروف به فاضل هندی، چون رفت به هند بهش میگن فاضل هندی، متوفای 1137، که مرحوم صاحب جواهر فرمود اگر فقه را شیخ محمد حسن فاضل اصفهانی نمی نوشت من باور نمی کردم که فقه را به عجم برود. و تنقیع الرائه مال فاضل مقداده، فاضل مقداد سیوری شاگرد مرحوم شهید اوله، متوفای 826، ایشون در کتاب تنقیع الرائه و همینطور در کتابهای دیگر مثل المهذب الباره، المهذب الباره کتاب مرحوم احمد ابن فهد هلیس، متوفای 745. ببینید اینا همه از متأخرین هم، یعنی از دوره علامه هلی به بعدن. و مرحوم شهید ثانی که یک کتابی داره به نام القضا و الشهادات که در مجموعه آثار شیخ انصاری چاپ شده، دلیل ایشون هم در اون مجموعه کتاب القضا این تعریف را آوردن. این بزرگان ما فرمودن کتاب قضا چیه تعریفش؟ عبارتون عن ولایت الحکم شرعن، ولایت داشته باشه حکم شرعن، لمن لهو اهلیت الفتوا، ولایت با وجود داشته باشه برای کسی که برای او اهلیت فتوا دادن هست به جزئیات قوانین شرعیه، یعنی میتونه فتاوی رو از جزئیات قوانین شرعیه استخراج بکنه بر اشخاص معینین من البریه. این آقا ولایت داره حکم کردن را بر کی؟ این الا اشخاصین متعلق به ولایت الحکمه، ولایت دارد بر اشخاص معینین من البریه از خلایق از مخلوقین. به اثبات الحقوق بعضی حقوقها را ثابت کنه و استیفاء حال المستحق و این حقوق را برای مستحق ثابت کنه. ببینید چه تعریف مفصلی این بزرگواران آوردن، یعنی در ضمن این که تعریف کردن به شرایط قاضی هم اشاره کردن. ولایت حکم داشته باشه، خب در که تعریف مرحوم آیت الله خویی و مرحوم امام قدس سره کلمه ولایت نبود. نهایتا دوستان عزیز من این قضیه رو هم بگم، در روایات که تعریف قضا نیامده، متقدمین هم تعریف نکردن، از علامه حلی که بعد تعریف کردن، اینا نوعا آمدن قضا را به معنای ولایت معنا کردن. یعنی شارع مقدس یک موقعیتی و جایگاهی به قاضی میدهد و قاضی را یک ولایتی میده، یک حق تصرفی میده، یک حق حکمی میده که در حقیقت حکم کند بر یک اشخاص معینی که متنازعین و متخاصمین باشد. پس در میان متأخران وقتی که در واقع قضا تعریف شده، واژه ولایت به عنوان جنسش آمده، یعنی قاضی ولایت داره، قاضی که انهو از ناحیه شارع مقدس ولی قرار داده شده. در کتاب دروس، الدروس الشرعیه که مال شهید اول رحمت الله علیه هست، و انهو ولایت شرعیه علی الحکم، ولایت شرعیه داره بر حکم، و علی المصالح العامه من قبل الامام، این ولایت هم از طرف امام علیه السلام. ببینید در این تعاریفی که فقها از دوره علامه حلی تا دوره مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه و کاشف اللسان حتی شرح قواعد الاحکام علامه حلی بیان کرده، اون جنس تعریف را در واقع فرمودن ولایت، صرف حکم کردن نیست قضاوت. الان قضاوت صرف حکم کردن نیست، این ول حکمی که در تعریف آیت الله خویی آمده، این تعبیر در واقع شرحیه. قدم متأخرین آمدن گفتن نه، قضاوت به معنای در حقیقت ولایت، صرف حکم نیست. ولی مرحوم امام قدس سره آمدن فرمودن هو الحکم بین الناس. بعد از دوره متأخرین در 200 سال گذشته وقتی آدم کتابها را نگاه میکنه، قضا را معنا کردن به معنای حکم کردن. پس متأخرین ولایت آوردن، اما در 200 ساله اخیر بزرگان ما وقتی قضا را تعریف کردن، عبارت از فصل الخصومه و حکم کردن. تحریر الوسیله این عبارت را آورده، الحکم بین الناس لرفع التنازع. مرحوم آیت الله خویی فرموده القضا هو فصل الخصومه. ببینید بالاخره روشن شد که در واقع این قضیه واقعا به قول مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در همون رساله قضا، ایشون می‌فرماید این القضا از مصادری است که استعمال می‌شود در شأنیت مبدأ و منصبش. یعنی ببینید کلمه حکومت، کلمه امارت، کلمه وزارت و امثال اینها در واقع نمیگن ای آقا قاضی، این آقا قاضی تنها نیست، یعنی قضا به منزله یک ملکه هست، همونطور که یک نویسنده برای اون ملکه نویسندگی وجود داره، قاضی و قضا یک ملکه قضاوت است که برای قاضی وجود داره. فالقضا هو ولایتون، قضا ولایت هست، یعنی در واقع ارشفنت شریف با سعادت شما، این ولایت را در مورد قضا باید لحاظ کنیم. و مرحوم شیخ اعظم انصاری نکته جالبی داره، میگه این در لغت ها لحاظ نمیشه، در تمام لغت ها، اما در لغت قضا که انه این استمرار وجود داره. قضا یعنی این که شارع مقدس این ولایت را برای شخص قاضی قرار داده که میتونه بین متخاصمین حکم بکنه، تعبیر به قضا میکنن، و چه بسا تعبیر گاهی در عرف به قضاوت میکنن، میگن فلانی قضاوت کرد. قضاوت کرد یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس برای اون ولایت را قرار داده که بین اینها بتونه این مخاصمه را رفع کنه. در واقع این مطلبی بود که بزرگان فرمودن. البته مرحوم محقق عراقی یعنی آغازیای عراقی یک رساله‌ای در کتاب قضا داره، در این معنا بالاخره مناقشه میکنه، میگه لازم نیست که حتما ولایت در این باب باشه. شما بگید که این حالت استمرار و این حالت قضاوت و این مبدأ در واقع وجود داشته باشه. ببینید لذا آمدن این معاصرین ما و شخصیت هایی که در 150 سال اخیر هستن قضا را به همون معنای در واقع حکم کردن گرفتن، به معنای حکم گردن گرفتن، و ضرورتی ندارد به این که قضا یک حالت استمرار و یک حالت ولایت برای او وجود داشته باشه. این سیر تطور تعریف القضا. پس بنابراین القضا در روایات بیان نشده، در میان قدما بیان نشده، در میان متأخرین به ولایت تفسیر شده، اما معاصرین ما 200-300 سال اخیر تعریف کردن با حکم. سرمنشأ این که به مختصر تعریف کردن فصل الخصومه یا هو الحکم بین الناس، این را در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما که به این نحو بحث کردن و مرحوم آخوند رحمت الله علیه در کتاب کفایت الاصول اشاره کرده که این تعاریف همه شرح الاسمیه. در واقع یک تعاریف جامعی ما نمیتونیم در نظر بگیریم که مانع اغیار باشه، جامع افراد باشه. هر تعریفی را که بیان کنیم درش مشکلاتی وجود داره. در واقع این نمل کلام در این است که تعبیری که بزرگان فرمودن چه ولایت باشه، چه عبارت از حکم باشه، باید حتما به عنوان انشاء باشه. لذا تعبیری که قاضی به کار میبره اینه که من حکم کردم، حکم تو، من حکم کردم. حالا یا با گفتار باشه یا با که نوشتار باشه، هر کدوم باشه باید انشاء کنه. نظیر باب نکاحه که وقتی که آقای در واقع منشی میگه انکحتو، در واقع داره اون نکاح رو انشاء میکنه. در واقع یا وقتی میگه بعتو، یعنی باید در واقع تملیک رو انشاء میکنه. این یک امر اعتباری عقلانی است، یک امر اعتباری عقلایی و شرعی است که شارع مقدسی رو لحاظ کرده. قاضی هم باید حتما جنبه انشاء در فعلش باشه، در لفظش باشه، در گفتارش باشه، مثل باب بی، مثل باب نکاح و مثل سایر ابوابی که احتیاج به انشاء داره. ولی در این حال این تعریفات شرح الاسمی القضاء عبارت است از فصل الخصومه بین متخاصمین. متخاصمین را فصل خصومت میدن و حکم میکنن به ثبوت دعوای مدعی یا به عدم حق برای مدعی بر مدعا علیه. میتونیم از ول حکم به بعد جنبه تفسیری باشه و توضیح عبارت قبلی. ممکنه در واقع دو تا تعریف باشه. قضا عبارت از فصل خصومت بین متخاصمین است و قضا عبارت از حکم به ثبوت دعوای مدعی یا به عدم حقی برای مدعی بر مدعا علیه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبه.